ساعت 9 شب به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم همراه با من و همکارانم شنونده یه بخش خبری باشید. شماره کشته شدگان در غزه دست کم به 800 نفر رسید. رئیس جمهوری ایران گفت جز وحدت و ایستادگی در برابر اسرائیل راهی وجود ندارد. و رئیس دادگستری استان تهران خبر بازداشت خبرنگار واشنگتن پست در تهران را تایید کرده است. حملات هوایی اسرائیل به غزه روز جمعه نیز ادامه یافت و به گفته منابع فلسطینی 27 تن از جمله صلاح حسنین از رهبران گروه جهاد اسلامی و دو پسرش در این حملات کشته شدند. بنابر گزارش‌ها تعداد زیادی راکت نیز از غزه به سوی اسرائیل از جمله فرودگاه تل آویو پرتاب شد اما تلفاتی نداشت. منابع فلسطینی شمار کشته شدگان در غزه را تاکنون 822 نفر اعلام کردند و 33 سرباز و 3 غیر نظامی اسرائیلی نیز کشته شدند. روز جمعه همچنین 5 فلسطینی در کرانه غربی کشته شدند. آمریکا و سازمان ملل در تلاش هستند تا فوراً آتش‌بسی یک هفته‌ای میان اسرائیل و حماس برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه برقرار شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه چند بار با بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد و سامح شکری وزیر خارجه مصر در قاهره دیدار و گفتگو کرد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه برای کمک به برقراری آتش‌بس در غزه وارد قطر شد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای داوودوغلو پس از درخواست جان کری برای کمک قطر و ترکیه حامیان حماس به برقراری آتش‌بس به دوحه رفته است. بر پایه گزارش‌ها طرح آتش‌بسی در دست بررسی است که به موجب آن ابتدا آتش‌بس موقت برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه برقرار می‌شود، سپس نمایندگان اسرائیلی و فلسطینی برای مذاکرات غیر مستقیم به قاهره می‌روند. خالد مشعل از رهبران حماس که در قطر مقیم است گفته است خواستار آتش‌بس به موازات گشودن گذرگاه‌های مرزی با اسرائیل و رفح با مصر هستند. شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در بیانیه‌ای به آنچه بهره برداری جناحی از مظلومیت فلسطینی‌ها خوانده اعتراض کرد. حزب اعتماد ملی در این بیانیه گفته است فراتر از روزهای مهنت‌باری که بر فلسطینیان می‌گذرد، متأسفانه برخی از رسانه‌های داخلی که کارنامه سیاهی در سانسور و سرکوب و حمایت از نقض حقوق بشر دارند، بی‌شرمانه و کاسبکارانه مدعی شدند که جریان‌های اصلاح‌طلب و رسانه‌های مستقل نسبت به پوشش خبر و همدردی با مردم فلسطین سهل‌انگاری کردند. این بیانیه افزوده متاسفانه این جریان به جای حمایت همه جانبه و بی‌شایبه نسبت به مردم فلسطین از پرونده مظلومیت فلسطین بهره برداری جناحی کرده و خون مردم فلسطین را فدای قدرت طلبی خود می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در حاشیه تظاهرات روز قدس در ایران در جمع خبرنگاران گفت در برابر اسرائیل جز وحدت، ایستادگی و مقاومت راهی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر آقای روحانی گفت اسرائیل باید بفهمد سلاح‌های گذشته نمی‌تواند آنها را برای به گفته او ادامه اشغالگری نگاه دارد و باید در مسیر خواست مردم و جهانیان گام بردارد. رئیس جمهوری ایران گفت اولین خواست جهانیان این است که حصر شکسته شود، مردم آزاد شوند، گذرگاه رفح باز شود، حمله به غزه تمام شود و مردم بتوانند زندگی عادی داشته باشند. روز جمعه راهپیمایی روز قدس در تهران و شهرهای دیگر ایران برگزار شد. در این مراسم تظاهر کنندگان علیه اسرائیل شعار دادند. خبرگزاری های مهر و تسنیم گزارش دادند که غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران روز جمعه خبر بازداشت جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران و 3 خبرنگار عکاس دیگر را تایید کرده است. جزئیات بیشتر از شیرین فامیلی.
خبرگزاری های مهر و تسنیم روز جمعه 3 مرداد ماه نوشتند که غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران خبر بازداشت جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران و 3 خبرنگار عکاس دیگر را تایید کرده است. جیسون رضاییان 38 ساله، تابعیت ایرانی و آمریکایی دارد و همسر او یگانه صالحی نیز برای روزنامه نشنال چاپ امارات متحده عربی کار می‌کند. به گزارش روزنامه واشنگتن پست 2 آمریکایی دیگر که بازداشت شده اند به عنوان عکاس خبرنگار آزاد فعالیت می‌کردند. رئیس دادگستری استان تهران غلام حسین اسماعیلی بدون ذکر اینکه این افراد توسط چه نهادی بازداشت شده اند در حاشیه راهپیمایی روز قدس به خبرنگاران داخلی گفته است که این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. این مقام قوه قضاییه در ادامه گفته‌های خود این نکته را اضافه کرده است که مجموعه امنیتی و اطلاعاتی ایران اجازه نمی‌دهد که کشور به گفته او تبدیل به جولانگاه دشمنان شود. رضا معینی مسئول ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز به رادیو فردا میگوید
صحبت‌های آقای اسماعیلی یک بخشی شعاره در رابطه با محکوم شدن جمهوری اسلامی به عنوان یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر که درست هم هست و سوء استفاده از روز خود و وضعیت غزه، اما به طور مشخص پاسخ نمیدهند که چرا بر مبنای کدام حکم از سوی کدام مرجع قضایی و چرا بدون در اصل مطلع کردن نهادهای مشخصی در این رابطه که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست بازداشت شدند و اتهامی هم که ایشون زدن در آن مقام قضایی نیستند که بتوانند به عنوان قاضی این اتهامو بزنند.
در طی سالهای گذشته به ویژه پس از انتخابات سال 1388 روزنامه نگارانی که برای رسانه‌های غربی کار می‌کنند تحت فشار و محدودیت‌های جدی به ویژه در زمینه کسب مجوز بودند. با این همه جیسون رضاییان از سال 2012 دارای مجوز کار بوده است. رضا معینی در مورد موضع‌گیری سازمان گزارشگران بدون مرز در ارتباط با این رویداد به رادیو فردا میگوید
موضع ما به طور مشخص در درجه نخست پاسخگویی از دولت ایرانه. چرا روزنامه نگاران و به ویژه روزنامه نگاران خارجی با این سیاست شیطانسازی باید قربانی جنگ های درونی و در از جنگ قدرت در میان جناح های مختلف نظام باشند؟ این بازداشت ها غیرقانونی خودسرانه است، چه در رابطه با روزنامه نگاران ایرانی و چه به ویژه در رابطه با فرستادگان ویژه نشریات بین المللی، و این باید روشن شود. در دوره آقای احمدی نژاد این سیاست عملا به پیش برده می شد. امروز ما خواهان روشن شدن این وضعیت هستیم و به طور مشخص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چه موضعیه که می تواند ورای تصمیمات وزارت ارشاد و دولت یا دیگر نهادهای مسئول در کشور اقدام به دستگیری کند.
روز پنجشنبه ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با عنوان اینکه هنوز مشخص نیست این افراد توسط چه کسانی بازداشت شده اند تصریح کرد که اولویت اصلی وزارت امور خارجه آمریکا امنیت و سلامتی شهروندان آمریکایی در خارج از کشور است.
گزارش سالانه شاخص توسعه انسانی سال 2014 برنامه توسعه ملل متحد روز پنجشنبه منتشر شد. این شاخص به مانند هر سال به بررسی شاخصهای توسعه در کشورهای مختلف جهان می‌پردازد. در گفتگوی اقتصادی فهیمه خضر حیدری از فریدون خاوند در این باره پرسیده.
توسعه انسانی یک شاخص آماری مرکب است که در سال 1990 به وسیله دو اقتصاددان برای برنامه توسعه ملل متحد تهیه شد. یکی آمارتیا سن اقتصاددان هندی برنده جایزه نوبل و دوم محبوب الحق اقتصاددان پاکستانی. در تهیه این شاخص استدلال این بود که اصولاً تولید ناخالص داخلی و میزان سرانه اون اطلاعات جامعی رو در مورد درجه رفاه شهروندان یک کشور منعکس نمی کنه. توسعه فقط این نیست که درجه درآمد متوسط آدم ها بالا بره، باید متغیرهای دیگری رو هم در نظر بگیریم. بر این اساس برای ارزیابی این شاخص سه ملاک اصلی مورد توجه قرار گرفت: طول عمر متوسطی که برای هر نوزاد از بد و تولدش میشه انتظار داشت، سطح زندگی و همینطور سطح آموزش. کشورها بر پایه این شاخص به چهار گروه توسعه انسانی بسیار بالا، بالا، متوسط و ضعیف تقسیم شدند. امسال در بین 187 کشور مورد بررسی نروژ در رده اول هست، کشور آفریقایی نیجر در رده آخر. با این حال گزینش ها و رده بندی این گزارش کمی بحث‌انگیزه، چون که مثلا کشوری مثل کوبا در گروه دارای توسعه انسانی بسیار بالا قرار گرفته و این برای کسایی که مشکلات کوبایی ها رو میدونند عجیب به نظر میرسه.
خب ایران چطور آقای خاوند در این گزارش امسال ایران در چه جایگاهی قرار داره از نظر شاخص توسعه انسانی؟
ایران دو پله در رده‌بندی امسال عقب رفته نسبت به سال گذشته و 75 کشور شده بین 187 کشور مورد بررسی، ولی همچنان در گروه کشورهای دارای توسعه انسانی بالا جا داره. با این حال این ارزیابی جنبه نسبی داره، چون که میبینیم در بین کشورهای کم و بیش نزدیک به ایران خیلی از اونها از لحاظ شاخص توسعه انسانی در سطح بالاتری هستن، از جمله عربستان سعودی که در رده 34 است یا لبنان که 65 است، 10 پله بهتر از ایران، و همینطور ترکیه که 69 است.
یکی دیگه از در واقع ملاک هایی که در ارزیابی شاخص توسعه انسانی معمولا بهش اشاره میشه و توجه میشه، شکاف درآمدی هست بین طبقات مختلف جامعه. ایران از این نظر در چه وضعیتی قرار داره؟
گزارش ملل متحد در ارزیابی نابرابری ها مثل همیشه از ضریب معروف جینی استفاده میکنه که بین 0 و 100 نوسان داره. 0 یعنی برابری کامل، 100 یعنی نابرابری کامل. ضریب جینی در ایران 38.3 ارزیابی شده. از این لحاظ جامعه ایرانی بر پایه گزارش مورد نظر کمی برابرتر هست نسبت به ترکیه، ولی به شدت نابرابرتر هست مثلا در مقایسه با مصر. چند کشور دیگه منطقه هم جوامعی دارند برابرتر از ایران، از جمله اردن و تونس.
فریدون خواوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود. احمد شاملو، شاعر و چهره سرشناس فرهنگ ایران در قرن 20 شاید بیش از همه همنستانش بر زمانه خودش تأثیرگذار بود و شاید به همین دلیل که هنوز در سالمرگش دوستانش با علاقه بر مزارش گرد هم میآیند تا او و فعالیت‌های گسترده فرهنگیش رو قدردانی کنند. دوم مرداد 1393 و همزمان با 14 سالمرگ شاعر، کانون نویسندگان ایران بیانیه‌ای منتشر کرده. مهرداد قاسم‌فر.
در 14 سالگرد درگذشت احمد شاملو الف بامداد، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و مترجم نامدار ایران، کانون نویسندگان با انتشار بیانیه اعلام کرد احمد شاملو عضو برجسته کانون نویسندگان ایران اکنون 14 سال است که قلمش از تکاپو باز ایستاده، اما قلبش در حنجره بسیارانی که شعرهایش را زمزمه می‌کنند همچنان می‌تپد. بیانیه کانون نویسندگان ایران در اینکه چرا این شاعر معاصر چنین در اذهان ایرانیان دوستدار ادبیات و فرهنگ حی و حاضر است در ادامه می‌نویسد: این تداوم زیست ادبی وامدار دو ویژگی در کارهای اوست: زیبایی کلام و عمق کلام. نزد الف بامداد گلو را بایسته تر آن که زیباترین نامها را بگوید، و چنین است که از گلوی سرودهایش نامهای زیبا فراوان شنیده می شود که انسان آزاد سرآمد آنهاست.
تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن در میانه نبود: آزادی.
احمد شاملو در همه سالهای زندگیش همواره از نزدیک شدن به قدرتمداران حاکم بر ایران دوری جست. بعد از انقلاب نظام دینی به دلیل مواضع سکولار و قاطعانه شاملو در محکومیت سانسور و سرکوب‌های سیاسی بیش از همیشه تلاش کرد تا او و آثارش کمتر دیده و شنیده شوند. با این حال همواره هم خودش و هم آثارش و آرایش از استقبال فزاینده‌ای برخوردار بودند. در روز تشییع جنازه‌اش شاید تنها شاعر ایرانی بود که به رغم عدم اطلاع رسانی از رسانه‌های رسمی و فقدان شبکه‌های اجتماعی و نیز مخالفت‌های ممتد با او از سوی نظام سیاسی ایران، هزاران نفر از سراسر کشور جنازه‌اش را تا گورستان امامزاده طاهر کرج بدرقه کردند. گورستانی که از همان زمان تا کنون بارها و بارها شاهد شکستن سنگ قبرهای مزار او از سوی مخالفان سیاسیش بوده است. با این حال هر ساله جمع زیادی از دوستدارانش در دوم مرداد و روزهای بعد از آن در امامزاده طاهر کرج گرد می آیند، مزارش را گلباران می کنند، شمعی روشن می کنند و به یادش شعرهای او را می خوانند.
آه اگر آزادی سرودی می خواند، کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمی ماند. آه اگر آزادی سرودی می خواند، کوچک کوچک تر حتی از گلوگاه یکی پرنده.
14 سال از مرگ احمد شاملو، شاعر پرآوازه ایرانی گذشت. دوم مرداد ماه 1393 و کانون نویسندگان ایران هم بیانیه‌ای به همین مناسبت داده بود که مهرداد قاسمفر نگاهی داشت به بیانیه کانون نویسندگان ایران. همراه ما باشید با شنیدن موزیک‌های روز ایرانی و فرهنگی.